رادیو فردا.
آخرین تحولات ایران و جهان.
محمود احمدی نژاد 14 مشاور خود را برکنار کرد. بهنام ابراهیم زاده فعال کارگری به 20 سال زندان محکوم شد. و یک حزب دیگر از دولت ائتلافی پاکستان خارج شد. ساعت 10 شب، من فرین آسمی هستم و این مجله شامگاهی رادیو فرداست. در نیم ساعت آینده گزارش های متنوعی برایتان تدارک دیده ایم، اما پیش از پرداختن به آنها، هانا کاویانی اینجاست با خبرهای تازه.
با سلام. به گزارش خبرگزاری های ایران، محمود احمدی نژاد در اقدامی ناگهانی 14 مشاور خود را از کار برکنار کرد. اگرچه این برکناری ها به طور رسمی تایید یا تکذیب نشده، مهدی کلهر مشاور رسانه‌ای دولت در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته است که روز شنبه حکم تقدیر و قدردانی از او و 13 مشاور دیگر رئیس جمهور ابلاغ شده است. اگرچه وی افزوده است که این تنها مربوط به سمت مشاوری است و او به فعالیت در فرهنگستان هنر ادامه خواهد داد. وبسایت مشرق نیوز به نقل از برخی منابع نوشته است که با توجه به ناکارآمدی برخی مشاوران رئیس جمهوری، می توان این اقدام را به عنوان وسیله‌ای برای سبکسازی ضروری در دولت قلمداد کرد. اتحادیه آزاد کارگران ایران روز یکشنبه اعلام کرد که بهنام ابراهیم زاده فعال کارگری و مدافع حقوق کودکان از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به اتهام‌های امنیتی به 20 سال زندان محکوم شده است. بر اساس این گزارش، به حکم دادگاه بهنام ابراهیم زاده باید مدت 10 سال را در زندان رجای شهر کرج و 10 سال دیگر را در زندان اوین بگذراند. آقای ابراهیم زاده روز 22 خرداد ماه سال جاری توسط ماموران امنیتی در تهران بازداشت شد. اتحادیه آزاد کارگران ایران با محکوم کردن این حکم خواستار لغو فوری و بی‌قید و شرط آن آزادی بهنام ابراهیم زاده، رضا شهابی و دیگر کارگران زندانی شدند. 100 نفر از شخصیت‌های مشهور آلمانی خواستار آزادی 2 روزنامه‌نگار آلمانی بازداشت شده در ایران شدند. علاوه بر وزرای خارجه و دفاع آلمان، فرانس بکنباور سرمربی سابق تیم ملی فوتبال آلمان و میشائیل شوماخر قهرمان مسابقات اتومبیل رانی فرمول 1 از جمله افرادی هستند که خواستار آزادی 2 روزنامه‌نگار بازداشتی شدند. این 2 روزنامه‌نگار حدود 3 ماه پیش در تبریز به هنگام مصاحبه با فرزند و وکیل سکینه محمدی آشتیانی، زن محکوم به سنگسار، بازداشت شدند. مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند آنها بدون مجوز در حال مصاحبه بودند. جنبش متحده قومی، دومین حزب بزرگ عضو ائتلاف دولت پاکستان، روز یکشنبه اعلام کرد که از این ائتلاف خارج شده است. سخنگوی جنبش متحده قومی با اعلام این خبر افزوده است که اعضای این حزب سیاسی از این پس در کرسی‌های اپوزیسیون مجمع ملی و مجلس سنا خواهند نشست. جنبش متحده قومی هفته گذشته 2 وزیر خود را از دولت پاکستان خارج کرده بود. دلیل این اقدام شکست دولت در برقراری امنیت عنوان شد. خروج این حزب سیاسی از دولت آصف علی زرداری به این معناست که این دولت به دلیل از دست دادن اکثریت در مجمع ملی در معرض سقوط قرار دارد. با این وجود، یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان میگوید که دولت وی با اقدام جنبش متحده قومی سقوط نخواهد کرد. وزیر نفت عراق روز یکشنبه اعلام کرد که تولید نفت این کشور بار دیگر حدود 100 هزار بشکه افزایش یافته است. وی با اعلام این خبر می‌افزاید که همکنون میزان تولید نفت عراق به بیش از 2,700,000 بشکه در روز رسیده است. وزیر نفت عراق همچنین اظهار امیدواری کرد که صادرات نفت این کشور از پایان ماه ژانویه به بیش از 2,000,000 بشکه در روز برسد. در اواخر دهه 80 میلادی و پیش از حمله عراق به کویت، تولید نفت این کشور بیش از 3,000,000 بشکه در روز بود که در طول این سالها هنوز موفق به رسیدن به این میزان نشده است. درآمدهای نفتی حدود 95% بودجه عراق را تامین می‌کند. امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه، میگوید ایران تا کنون تعداد زیادی از هواپیماهای جاسوسی غربی را سرنگون کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس، این فرمانده سپاه گفت سپاه 2 فروند از این هواپیماهای بدون سرنشین را که معمولاً در عراق و افغانستان مورد استفاده قرار می‌گیرند در منطقه خلیج فارس منهدم کرده است. فرمانده نیروی هوافضای سپاه زمان این رویداد را اعلام نکرد.
متشکرم. هانا کاویانی بود و خلاصه از مهمترین خبرها تا این ساعت. اما در نیم ساعت آینده در این مجله شبانگاهی چه خواهیم شنید؟ ایران از صلیب سرخ خواست وضعیت علیرضا عسکری را پیگیری کند. علیرضا عسکری کجاست و چه بر سر او آمده؟ در این مجله به این سوالات پاسخ خواهیم داد. رئیس سازمان صدا و سیما میگوید نیروهای بسیج سال گذشته مجبور بودند با چوب و باتون مردم را در خیابان‌ها بزنند. نگاهی داریم به نخستین اعتراف رسمی یکی از مقام‌های جمهوری اسلامی به نقش بسیج در سرکوب مردم. عماد بهاور مسئول شاخه جوانان نهضت آزادی ایران در دادگاه بدوی به 10 سال زندان محکوم شد. با مادر این زندانی سیاسی گفتگو کردیم. پیام‌های شنوندگان رادیو فردا و تکرار برنامه روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی، همه اینها در نیم ساعت آینده در مجله شبانگاهی رادیو فردا. با ما بمانید. علیرضا عسکری کجاست؟ چه بر سر او آمده؟ این معاون وزیر دفاع پیشین در دولت محمد خاتمی آیا به غرب پناهنده شده یا توسط ماموران اسرائیلی ربوده شده؟ آیا او پس از 4 سال در زندانی در اسرائیل خودکشی کرده؟ حسین قویمی در گزارشی به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهد.
تقریباً 4 سال پیش علیرضا عسکری معاون وزیر دفاع جمهوری اسلامی در دولت محمد خاتمی در ترکیه ناپدید شد. اما هنوز پاسخی برای معمای پناهندگی او به غرب یا ربوده شدنش توسط ماموران اسرائیلی پیدا نشده است. اینک خبر از خودکشی او در اسرائیل به گوش می رسد. روز یک شنبه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت در صورت صحت داشتن خبر مرگ علیرضا عسکری، پیکر وی باید به ایران بازگردانده شود. وی افزود وزارت خارجه از طریق سازمان ملل و صلیب سرخ جهانی در تلاش برای استرداد پیکر آقای عسکری از اسرائیل است. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، علاءالدین بروجردی روز یکشنبه چند روز پس از انتشار خبر مرگ علیرضا عسکری اعلام کرد که علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران در تماسی تلفنی با بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد درخواست استرداد پیکر آقای عسکری را مطرح کرده و قرار است این موضوع را به طور رسمی از طریق صلیب سرخ جهانی پیگیری کند. گزارش‌های ضد و نقیض در مورد مرگ علیرضا عسکری در زندانی در اسرائیل چهارشنبه گذشته منتشر شد. ریچارد سیلورشتاین، وبلاگ‌نویس اسرائیلی، در وبلاگ خود نوشت که پیشتر سایت اسرائیلی واینت خبر خودکشی آقای عسکری را که از سال 85 مفقود شده منتشر کرده، ولی سپس آن را از سایت حذف کرده است. آقای بروجردی روز یک شنبه انتشار خبر خودکشی آقای عسکری از سوی رسانه‌های اسرائیلی را حرکتی انحرافی دانست و تأکید کرد اینکه یک نشریه به گفته وی به نام رژیم صهیونیستی این مطلب را اعلام کرده است جایی را برای سران رژیم از این ماجرا نمی‌گذارد. وی افزود به لحاظ عرف سیاسی و دیپلماتیک مسئولیت این کار به عهده دولت این کشور است. این اظهارات در حالی عنوان شده که روزنامه اسرائیلی هارتس روز پنجشنبه در گزارشی اعلام کرد که آقای عسکری هیچگاه به اسرائیل منتقل نشده است. دولت اسرائیل نیز ربوده شدن آقای عسکری از سوی اسرائیل را رد کرده است. علیرضا عسکری معاون علی شمخانی وزیر دفاع دولت محمد خاتمی که پس از بازنشستگی به تجارت زیتون و روغن زیتون در سوریه مشغول بود در تاریخ 16 آذر ماه سال 1385 از سوریه به ترکیه سفر کرد و 2 روز پس از آن مفقود شد. گمانه‌زنی‌ها در مورد ربوده شدن آقای عسکری در حالی عنوان می‌شود که در زمان مفقود شدن وی برخی از منابع خبری مدعی شدند که آقای عسکری با مراجعه به سفارت آمریکا در استانبول درخواست پناهندگی کرده است. روزنامه واشنگتن پست نیز در همان زمان نوشت که آقای عسکری داوطلبانه به غرب پناهنده شده و روزنامه تایمز لندن هم اشاره کرد که او از سال 2003 میلادی، یعنی 7 سال پیش، برای غرب جاسوسی می کرده است.
حسین قویمی از درخواست ایران از صلیب سرخ برای پیگیری وضعیت علیرضا عسکری معاون وزیر دفاع پیشین در دولت محمد خاتمی گزارش می داد.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می شنوید.
عزت الله زرقامی رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه با اشاره به فعالیت‌های نیروی بسیج در دوره تظاهرات خیابانی معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری گفت که نیروهای بسیج مجبور بودند با چوب و باتوم در خیابان به مبارزه بپردازند. به گزارش خبرگزاری ایسنا او اشاره کرد تصاویری که در زمان تظاهرات مخالفان از بسیج گرفته می‌شد آنها را به عنوان نیروهای ضد مردمی نشان می‌داد، چون افرادی با لباس بسیج و چفیه در یک طرف بودند و طرف دیگر به ظاهر مردم عادی قرار داشتند. محمد علی توفیقی تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار در پاریس با مهم توصیف کردن سخنان عزت الله زرقامی به بهروز کارونی میگوید این نخستین اعتراف رسمی و در سطح بالا به نقش نیروی بسیج در سرکوب مخالفان است. محمد علی توفیقی:
تا قبل از این تنها به واژه حضور میلیونی و آگاهانه بسیجیان اشاره میشد و حتی بسیاری اوقات در صحبت‌ها اینگونه وانمود می‌کردند مسئولین دولتی که این گروهی از مردم بودند که به بسیجیان بی‌دفاع و مظلوم حمله کردند و حتی آمارهای مختلفی از تعداد کشته شدگان بسیج داده شد. همینطور آقای زرقامی با توجه به اینکه دستگاهی که ایشون در رأسش هستش یک دستگاه در واقع صدا و سیما هستش و کار تخصصی ایشون هم به نوعی به حساب میاد، یک تصویر واضحی از عملکرد میداندارانه بسیج و استفاده از انواع و اقسام سلاحی رو که ایشون در متن صحبت‌هاشون بهشون اشاره کردن روشن کردن، چون واقعا این ابهام وجود داشت و هر چقدر طرف مقابل این ادعا رو داشت که توسط نیروهای بسیج لباس شخصی ها و به نوعی حتی میشه گفت که اراذل و اوباش مورد حمله قرار گرفتن، واقعا رسانه‌های حکومت عکس این رو نشون میدادن که به نظر میاد گفته های آقای زرقامی با عملکرد حاکمیت در نشان دادن یک چهره مظلوم، پاک و منزه از بسیج کاملا عکس اون رو نشون میده.
فکر میکنید که چرا این صحبت از سوی رئیس صدا و سیما مطرح شده؟ چون تا به حال همطور که خودتون هم اشاره کردین تا به حال مقام های جمهوری اسلامی ایران همواره تلاش میکردند که عکس این موضوع رو مطرح بکنن.
فکر نمی‌کنم که یک هدف عمدی پشت سر این قضیه بوده باشه. احتمال هستش که یک نوع خطای بیان میشون رو به حساب آورد، وگرنه سیاست رسمی و اون چیزی که ما تا به حال دیدیم این نیستش که اعتراف بکنن و نقش بسیج رو به صورت واضح و مشخص بیان بکنن.
عزت الله زرقامی این موضوع رو مطرح کرده که بسیج بعد از جریان های سال گذشته دست به بازسازی چهره خودش زده. به نظر شما چه لزومی داشته که این اقدام از سوی بسیج صورت بگیره در حالی که مقام های جمهوری اسلامی همیشه گفتن که بسیج یک نیروی مردمیه و در میان مردم طرفداران خیلی زیادی داره؟
در دوران بعد از جنگ باید گفت که بسیج تبدیل به یک دستگاه دولت محور میشه. رفته رفته بسیج با یک سازماندهی جدید در تمام اقشار جامعه گسترش پیدا میکنه و در حال حاضر از پایگاه‌های بسیج که روزگاری تنها برای ثبت نام داوطلبان حضور در جبهه ها ازش استفاده میشد، به عنوان یک مکان برای ترویج اسلام فقاهتی، تبلیغ دیدگاه‌های ایدئولوژیک حاکمیت و همینطور ارائه قرائت پیشوا سالار از رهبری نظام استفاده میشه و از این جهت حتی میشه گفت که بسیج رو تبدیل به یک حزب تمام عیار کردن. اما چه نیازی به بازسازی چهره بسیج وجود داره؟ برمیگرده به عملکرد بسیج. در وقایع اخیر نحوه سرکوب اعتراضات به حدی خشن و غیر انسانی بود که واقعا تا مدت‌ها این شایعه بین مردم رد و بدل می‌شد که برای این سرکوب از نیروهای خارجی استفاده کردن. خب طبیعی است که در یک چنین عمل کردی و در یک چنین خروجی از یک سازمانی که یک زمانی برای حفظ مملکت و مقابله با دشمنان خارجی به وجود اومده بود، هم برای روحیه دادن به خود بسیجی ها که در سرکوب شهروندان از اونها استفاده شده، شهروندانی که خیشاوندان، دوستان و یا حتی نزدیکان خود اونها بودن، نیاز به بازسازی چهره وجود داشته باشه. و نکته مهمتر از همه اینها برای این بازسازی چهره این هستش که در حال حاضر در میان مردم یک نگرش منفی نسبت به بسیج به وجود اومده که برمیگرده و عملکرد منفی بسیج که عملا تبدیل شده به یک ابزاری در دست رهبر و اون رو در واقع یک وسیله‌ای برای استبداد دینی کردن.
گفتگوی بهروز کارونی را میشنیدیم با محمد علی توفیقی درباره گفتگوهای رئیس سازمان صدا و سیما درباره نقش نیروهای بسیج در سرکوب مخالفان نتایج انتخابات سال گذشته ریاست جمهوری. ساعت 22:15 شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. عماد بهاور مسئول شاخه جوانان نهضت آزادی ایران در دادگاه بدوی به 10 سال زندان محکوم شده است. اتهام عماد بهاور همچون بسیاری از بازداشت شدگان یک سال و نیم گذشته توانی برای تجمع بر ضد امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری اعلام شده است. حال عماد بهاور در حالی که در بند 350 زندان اوین به سر می‌برد، در انتظار اعلام حکم دادگاه تجدید نظر است. همکارم آرش حسنیا در گفتگو با طاهره طاهریان، مادر عماد بهاور، از او پرسیده است آیا حکم دادگاه تجدید نظر این فعال سیاسی صادر شده است؟ طاهره طاهریان:
نه خیر، هنوز حکمشون رو اعلام نکردن. آخرین صحبتی که هست اینه که در دادگاه تجدید نظر پروندهشون و هنوز هیچی رو اعلام نکردن، ولی نامه دفاعی که عماد فرستاده از زندان هنوز به دست قاضیشون نرسیده و ما پیگیر اون هستیم که نامه دفاعی خود عماد به دست قاضی برسه که ایشون نمیدونم بدون اون دفاعی آیا تصمیم گیری میتونن بکنن نمیتونن، من اطلاع ندارم، ولی هنوز حکم قطعیشو ندادن.
خانم طاهریان، وکیل آقای بهاور تونستند در مرحله تجدید نظر حضور داشته باشند یا اینکه دفاعیه‌ای رو بتونن تقدیم دادگاه بکنن یا خیر؟
نه خیر، متاسفانه وقت به ایشون ندادن برای ملاقات با پسر من، هیچ وقتی نداشتن. ما در ملاقات هامون صحبت های عماد رو برای وکیل می بردیم، صحبت های وکیل رو برای عماد می بردیم که این دفاعیه رو هم وکیلشون بنویسن هم به اصطلاح خودش تهیه کنه. متاسفانه نتونستن اینا با هم هماهنگی داشته باشن برای دفاعیه.
خانم طاهریان، الان این دفاعیه‌ای که شما ازش صحبت می کنید که تلاش دارید می کنید که به دادگاه برسه و هنوز نرسیده، نوشته عماد بهاور هستش یا نوشته وکیل ایشون هست؟
نوشته وکیلشون رسیده به پرونده، ولی دفاعیه خود عماد که خیلی هم مفصل بوده و بند بند رأی دادگاه رو دفاع کرده، اون متاسفانه نرسیده که بسیار هم روش زحمت کشیده و تمام رو به استناد همه رو جواب داده، متاسفانه هنوز نرسیده و من پیگیر اون نامه بودم که گفتن لابد تو مرحله اداریه تا برسه.
خانم طاهریان، درخواست مشخص شما از مقام‌های قضایی چی هست؟
واقعا به اون دفاعیه توجه بکنن، به اون مطلبی که عماد بندهای همه قانون رو اونجا توضیح داده اونا رو توجه بکنن، حداقل این دفاعیه چیزی باشه که اون حکم رو بشکنه. من امیدوارم که این حکم بشکنه. 4 سال برای عضویت در نهضت آزادی، پس تمام این اعضای نهضت آزادی الان باید 4 سال زندان داشته باشن، حالا 5 سالش هم برای بازم جلسات نهضت آزادی. به همین دلیل من واقعا اینو می‌خواستم که توجه بکنن به این مسئله و به اون دفاعیه‌ای که نوشته اون رو با دقت بخونن رو اون نظر بدن.
خانم طاهریان، شما تلاش نکردید که این دفاعیه ای آقای بهاور رو مثلا از طریق دادستان یا طریق دیگه‌ای بتونید تقدیم مقام‌های قضایی بکنید؟
والا متاسفانه نمی‌پذیرن. این دفاعیه باید امضا داشته باشه، امضای خودش رو داشته باشه. به هیچ عنوان میگن باید امضا داشته باشه و تاییدیه خودش باشه. نمی‌پذیرن هیچ کدوم. بله تلاش کردیم ولی نپذیرفتن.
خانم طاهریان، در این مدت شما تونستید آقای بهاور پسرتون رو ملاقات بکنید، تماس داشته و اگر شما دیدید ایشون رو و یا تماس میگیرن وضعیت روحی و جسمیشون چگونه هست؟
ایشون که تلفنی نمیتونن تماس بگیرن، چون تلفن‌های بند 350 چند ماهیه که قطع، اصلا اینا تلفن ندارن. ولی ما هفته یه دفعه ملاقات کابینی داریم. طبق معمول از نظر روحی خوشبختانه خیلی مقاوم و خوب هستن، سعی میکنن که ما رو آروم بکنن، وضعیتشون خوبه.
گفتگوی آرش حسنیا را میشنیدیم با طاهره طاهریان، مادر عماد بهاور، مسئول شاخه جوانان نهضت آزادی ایران. برای اینکه صدای رادیو فردا را با کیفیت بهتری بشنوید، از روز شنبه 11 دی ماه صدای رادیو فردا علاوه بر طول موج‌های دائمی بر روی طول موج متوسط جدید رادیو فردا برابر با 1314 کیلوهرتز 1314 کیلوهرتز از ساعت 17:30 عصر تا ساعت 5:30 بامداد هم قابل دریافت است. برای بهبود و ارتقای کیفیت صدای رادیو فردا، نظرات خود را درباره چگونگی دریافت این طول موج با ما در میان بگذارید. یادآوری میکنم که تلفن پیامگیر رادیو فردا 24 ساعته آماده ی ضبط پیام‌های شماست. با ما تماس بگیرید و نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو درباره برنامه‌های رادیو فردا و موضوعات روز با ما در میون بذارید. با این شماره 20420221124113. پیام‌های شما در صورت تمایل خودتون در بخش‌های مختلف خبری پخش خواهند شد. رادیو فردا از پخش پیام‌هایی که در اونها به شخصیت‌های حقیقی، حقوق و همچنین مسائل ملی، قومی و مذهبی بی احترامی شده باشه معذور هستش. یک راه دیگه تماس با ما هم پیامگیر رادیو فردا هست. 20420-603-87-4150 تلفنیه که میتونین به اون اسمس بزنید. در اینجا نوبت میرسه به پیام های چند شنونده رادیو فردا که با ما تماس گرفتن. با هم میشنویم.
آقای احمدی نژاد عزیزم، 400 لیتر گازوئیل من زدم شده 140,000 تومان. بابا یه فکر به حال ما بکن، خدا خیرت بده، یه کاری بکن که خیر ببینی پشت سرش گیرت بیا.
آقا این چه وضع گازوئیلیه؟ این چه برنامه‌ایه؟ حساب کنید ببینید هرچی کره و میگیریم باید پول گازوئیل بدیم. تازه این سهمیه که گفتن 2,500-150 تومان به کجا میرسه؟ زمستون ماشین روشن باشه همین گازل سوخت بشه. این درست رفتی سرمه به چشم کنی کورش کردی یا نم؟
شما که اینقدر سنگ کشورهای غربی و آمریکا و فرانسه و آلمان رو به سینه میزنید، چرا نمیگین این طرح در این کشورها 20-30 سال پیش اجرا شده؟ تا به حال هیچ دولت دیگه غیر آقای احمدی‌نژاد ورده این کار رو نداشته. من نمیدونم اون آقای خاتمی که در زمان دولتش اعلام میکنه آرزوی اجرای این طرح دارم، چرا حالا انقدر انتقاد سنگ اندازی میکنه؟ واقعا متاسفم برای افرادی که فقط بلدن انتقاد کنن و هیچ جنبه مثبت این طرح رو نمیبینم.
آقا این جارانه ها کمر مردم رو شکستم، نه هر کاری دوست دارن انجام میدن. بابا یه کاری کنه تو خاطر خدا، ما از تبریز بلند شدیم اومدیم زاهدن کار میکنیم، این تو از اون زام بده.
میخواستم محمدتنامون بکنم که نگران نباشن، اون روز میاد که روز آزادی همه ماست. تا اون روز خیلی نزدیشه، بارزه یه روز آزادی.
با عرض سلام محمدتنان عزیز، این جریان دولت ما هیچ وقت فساد مالی نمی کنن، اختلاس نمی کنن، اینا کارهای مصلحتی می کنن، پول می خورن مصلحتی. آقای رحیم مشایخ همیشه پولای مصلحتی رو می خوره، اینا هیچ وقت اختلاس نکردن. خدا نگهدار شما.
خواستم خدمت این مسئولین در رابطه با طرح هدفمند کردن یارانه ها عرض کنم که با این موقعیتی که الان تو مملکت داشتیم، با این وضعیت اصلا صلاح نبود. شما ببینید فشار تورم به حدی رو مردم هست که توانایی خرید خیلی مسائل تو زندگی ها پایین اومده. با این وضعیت گازوئیل من راننده الان مشکل پیدا کردم و به تناسب نسبت گازوئیل قیمت بالا رفته، بقیه مسائل هم بالا رفته، روغن ماشین، لاستیک ماشین، بقیه به همین تناسب که گازوئیل بالا رفته چندین برابر شده، اونا هم بالا رفته. ما باید چیکار بکنیم؟ این وضعیت رو حتما این صدای منو پخش کنید، این وضعیت رو بشنون مسئولین و یه فکری به حال ما بکنن.
با ما تماس بگیرین و درباره مسئله روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
ساعت 22:24 همچنان شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. نوبت میرسه به بازپخش برنامه مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران که روزهای یکشنبه، سه‌شنبه و پنجشنبه در برنامه بامدادی رادیو فردا پخش میشه. این برنامه را مراد ویسی، روزنامه‌نگار در سالهای 1370 تا 1388 و همکار کنونی رادیو فردا، درباره تحولات 32 سال گذشته ایران تهیه و ارائه میکند. با هم میشنویم.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتوانه این ملت دولت تعیین میکنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین
گفتگو کنه. زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران پیدا کردن.
11 دیما سال روز دستور آیت الله خمینی برای تعیین شرح وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1367 است. این دستور آیت الله خمینی پس از آن صادر شد که 98 نماینده مجلس در نامه‌ای به او از ورود مجمع تشخیص مصلحت به حوزه اختیارات مجلس انتقاد و ابراز نگرانی کردند. آیت الله خمینی در پاسخ به این نگرانی نمایندگان پذیرفت که در سالهای پیش از آن به دلیل مصلحت‌های دوره جنگ فراتر از قانون اساسی عمل شده و حالا ضرورت دارد همه به قانون اساسی برگردند. اصولا تشکیل نهادی به نام مجمع تشخیص مصلحت به دهه 60 و اختلافات شورای نگهبان و مجلس در این دهه برمی‌گردد. شورای نگهبان در آن هنگام تحت کنترل روحانیون محافظه‌کاری چون آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی و احمد جنتی قرار داشت. این شورا در آن زمان در موارد متعددی مصوبات مجلس را به دلیل خلاف شرع بودن رد کرده بود و این در حالی بود که نظر اکثریت مجلس و دولت میرحسین موسوی نخست وزیر وقت بر این بود که چنین مخالفت‌هایی از سوی شورای نگهبان در عمل اداره کشور را آن هم در زمان جنگ مشکل می‌سازد. لذا افرادی چون اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس وقت، میرحسین موسوی نخست وزیر، حجت الاسلام خامنه‌ای رئیس جمهور و موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشور از آیت الله خمینی خواستند تا چاره بیندیشد. نتیجه امر دستور آیت الله خمینی برای تشکیل شورای تشخیص مصلحت بود. قاسم شعله سعدی، حقوقدان و استاد دانشگاه در تهران، فلسفه تشکیل مجمع تشخیص مصلحت را این گونه شرح می‌دهد.
مجمع تشخیص در واقع می تواند مصوبات مجلس رو حتی اگر به نظر شورای نگهبان برخلاف قانون اساسی یا برخلاف موازین شرع باشه مصلحتاً تصویب کنه. در واقع شأنش هنوز داوری بین مجلس و شورای نگهبان هست، با این تفاوت که آزادی عمل داره میتونه برخلاف قانون اساسی و برخلاف موازین شرع هم یک چیزی رو تصویب بکنه.
اما هنگامی که به تدریج دامنه فعالیت مجمع تشخیص مصلحت گسترده تر شد، صدای خود نمایندگان مجلس نیز در آمد. بنابراین آیت الله خمینی در 11 دیماه سال 67 دستور داد تا مجمع تشخیص مصلحت نظام فقط به موارد اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان بپردازد. با این وجود آیت الله خمینی همانجا از اعضای شورای نگهبان خواست تا در تصمیمات خود مصلحت کشور و نظام را در نظر داشته باشند و به بحث‌ها و نظریات طلبگی اکتفا نکنند تا اختلافات مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص ارجاع نشود. در پی این دستور آیت الله خمینی آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت در اسفند سال 67 اصلاح شد. بعد از فوت آیت الله خمینی و شروع دوران رهبری آیت الله خامنه‌ای در سال 68، مجمع تشخیص مصلحت تا حدود زیادی در تصمیمات خود به سمت دولت متمایل شد. زیرا رئیس دولت یعنی اکبر هاشمی رفسنجانی به طور همزمان رئیس مجمع تشخیص مصلحت بود و مهمتر از آن در اوایل دوره ریاست جمهوریش مورد حمایت شدید آیت الله خامنه‌ای قرار داشت. با این وجود اوج دوره نفوذ و قدرت مجمع تشخیص مصلحت را باید در سالهای 1372 تا 1384 دانست. یعنی سالهایی که مجلس چهارم با دولت هاشمی رفسنجانی درگیر بود، سپس مجلس پنجم با دولت محمد خاتمی دچار چالش شد و در نهایت مجلس ششم و شورای نگهبان روبروی یکدیگر ایستادن. همه این چالش ها باعث شد تا موارد ارجایی به مجمع تشخیص مصلحت بیشتر شود. ولی با شروع دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در سال 1384، دوره کاهش نفوذ و قدرت مجمع تشخیص نیز فرا رسید. زیرا در این دوره 5 ساله دولت، مجلس و شورای نگهبان در طیفی قرار داشتند که موافق دیدگاه ها و نظرات اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نبودند و این در حالی است که آیت الله خامنه ای نیز به صراحت اعلام کرده که نظرات محمود احمدی نژاد را بر اکبر هاشمی رفسنجانی ترجیح می دهد.
تکرار برنامه روزنگار تاریخ پایان دهنده مجله شبانگاهی رادیو فردا بود. بخش بعدی خبرها را نیم ساعت دیگر خواهید شنید.